دکتر شریعتی دعای جالبی داره، میگه خدایا چگونه زیستن را تو که یاد داریم چه قسمی زندگی کنیم. خب اگه یاد داریم چرا این همه اشتباه میکنیم؟ راه های زندگی یکیست که از چه راه های زندگی خود پیش ببریم، یعنی نیاز است که مهارت هایی را یاد بگیریم، مثلا مهارت گفتگو کردن، مهارت های ارتباطی، مهارت های پیسه پیدا کردن و خیلی از این دست مهارت ها دیگه، ای که درست زندگی کنیم، یعنی بخوایم که بخواهیم که درست زندگی کنیم، مثلا دروغ، تهمت، غیبت، بخل، حسادت و سایر این دست از صفتها را از خود دور کنیم، در عوض صداقت و راستی را در پیش بگیریم. دوستان عزیز، چند دقیقه بیشتر ما وقت نداریم که در کنارتون باشیم، پیام هایتون هم به دست ما رسیده، بریم که اونا رو بخونیم که نمانن.
جوانان که در افغانستان زندگی میکنن، روزهای آرامش، روزهای آرام خود، تحصیلات خود، دیگه زمینی کاری خود و همچنان همه چیز خود گم کرده، حتی روزهای جوانی خود نمیتون لذت بره.
مینا رستمی از سرات گفتن سلام، گم شده این روزهای همه ما اعتماد هست، واقعا نمیشه به هیچ کس جز به خانواده خود اعتماد کرد، اعتماد یک گنج نایاب شده.
خب دقیقا هر کس در زندگی خود یک گم شده داره، مثلا یک شخص که محصل است در تحصیل و مزیت هایی که باید داشته باشه را گم کرده و یک کارگر شغل خود کار خود گم کرده.
احمد فهیم رجبی از مزار شریف گفتن گم شده این روزهای ما پول و ثروت هست، همین کمبود پول و فقر باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در جامعه میشه.
جوانان ما میتوانیم که از طریق توصیه های نیک میتونیم کمک بکنیم، از طریق میتونیم که برش نشان بدیم که مطالعه بکنه، تشویق به مطالعه بکنه، اینها را کمک و یاری بکنیم. و هرگاه دیدیم که یک جوان میتونه که یک خلاقیت را از خود نشان بدهد و به طور مثال به منزل 5 رسیده، بجای از این که ما هم باید یک خوازه بانیم، زنده بانیم که به منزل 6 ما خود ما برسیم، این کار را باید بکنیم، نه این که ما کاری بکنیم که او از منزل 5 پایین بیاید، یعنی از قله‌های بلند پایین بیاید. ما خود ما کاری باید بکنیم که در منزل 6 و 7 یعنی یک منزل بالاتر از قرار بگیریم، به جای از اینکه خوازه را بزنیم که او پایین بیاید. این کار هرگز به اونا کمک نمیکنه و ما باید دست هم اتفاق و اتحاد داشته باشیم تا برای جوانا یک الگو شوند.
سارا فراهی از فراه گفتن گم شده ی امروز بسیاری از مردم و جوانها شادی و خنده است، چون مشکلات زندگی و قدر زیاد هست که مردم شاد نیستند و شادی را گم کرد.
به نام خدا، این جانب محمد رضا هاشمی هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات. از نظر خودم شخصا میتونیم که اولا که قلب ها رو پاک کرد، یک محبت داشته باشیم همراه فامیل هم شهری خود و صادق بودن صادق باشیم میتونیم که یک کشور خوب آباد بزنیم در غیر این صورت با تنهایی نمیشه که یک جوان بتونه او رو ولی وقتی که کلا محیط اوضای خراب باشه او یک نفر یا ده نفر هم نتیجه نداره پس به این نتیجه میرسیم که باید دست به دست هم دیگر بدیم بتونیم این کشور خدا هست آرزوی موفقیت برای تمام هموطنان خود دارم
علیرضا محمدزاده از مشهد مقدس گفتن سلام ممنون از برنامه خوبتان مشنونده ایرانی شما هستم لهجهتان را خیلی دوست دارم و خیلی چیزها درباره فرهنگتان از برنامه شما یاد میگیرم در ضمن من دوستای افغانستانی خیلی خوبیم دارم خب تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز از تک تکتان از مشارکتتان با برنامه روی موج جوانی بریم سراغ بخش پایانی
گلانه
مال و ثروت خوب است خوب است که آدمی سرمایه‌دار و ثروتمند باشه مال و ثروت هم برای پیشرفت و برطرف کردن نیازهای زندگی ضروری است اما همه می‌دونیم که مال و ثروت هدف نیستن یک وسیله هستن برای رسیدن به اهداف عالی مثلا دانشمندان نیاز دارن یک ماهواره بفرستن به دوره زمین برای کارهای تحقیقاتی اونا نیاز به پول دارن اگر بودجه به این کار اختصاص داده نشه کار پیش نمیره اگر برخی به پول و سرمایه خود بچسبن و از اونا در راه تعالی فکر و اندیشه خود و فرزندان خود کار نگیرن مانع خود از رسیدن به اهداف بزرگ دیگر میشن امام علی علیه السلام میفرمایند دلبستگی به دنیا عقل را فاسد میکند قلب را از شنیدن حکمت ناتوان میسازد و باعث عذاب دردناک میشود بله برگی دیگر از برنامه روی موج جوانی ورق خورد با شما در کنار ما خیلی برای ما در کنار شما خیلی خوش گذشت امیدوار هستیم بر شما هم همین قسم بوده باشه خدایا رو نگهدارتون
شما بهتر میدانه
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه فقط ما خود ما رو فریب میتیم ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم باید او بازی کنیم تا بگذریم من خو البته یه چیزا رو نمیدانم شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین
ساعت 6 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
اعطای نشان فتح به فرماندهان کل ارتش و سپاه پاسداران، ذبیح الله مجاهد: دولت آینده پاکستان مشکلات روابط با کابل را حل کند. و بانک جهانی: ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی کاهش یافته است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فرمانده معظم کل قوای ایران در مراسمی نشان فتح را به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعطا کردند. اعطای این نشان به فرماندهان کل ارتش و سپاه به دلیل عملکرد آنان در ارتقای توان دفاعی و رزمی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح ایران انجام شد. نشان فتح به عنوان نماد عملیات‌های پیروزمندانه رزمندگان اسلام و فاتحان این عملیات‌ها انتخاب شده است. این نشان از سه برگ درخت نخل و گنبد مسجد جامع خرمشهر و نیز پرچم جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. سخنگوی حکومت طالبان گفت: ما خواهان بهبود در روابط افغانستان و پاکستان هستیم و از دولت آینده اسلام آباد می خواهیم که مشکلات موجود در این زمینه حل کند. ذبیح الله مجاهد با تاکید بر اراده طالبان برای برقراری روابط خوب با دیگر کشورها افزود: امارت اسلامی همواره خواهان روابط خوب با تمام همسایگان از جمله پاکستان است و از دولت آینده این کشور می خواهد که با مسائل مختلف از جمله گسترش روابط، رفع چالش های بازرگانان افغانستان و مرز مورد مناقشه موسوم به خط فرضی دیورن توجه کند. مجاهد افسود: در مورد پناهجویان افغانستانی هم پاکستان باید انعطاف نشان دهد. وی اظهار کرد: پاکستان سالهای طولانی از پناهجویان افغانستانی میزبانی کرده است و از دولت اسلام آباد می خواهیم از این به بعد نیز تا زمان بازگشت پناهجویان روابط دو کشور را در نظر بگیرد. دولت موقت پاکستان بیش از 500 هزار پناهجوی افغانستانی را از اوایل ماه نوامبر به این سو اخراج کرده است. بانک جهانی با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد که با آغاز سال جاری میلادی ارزش واحد پول افغانی در برابر همه اسعار عمده رو به کاهش بوده است. بانک جهانی گفته است که در سال گذشته میلادی واحد پول افغانی با سرازیر شدن حدود 1.8 میلیارد دلار محموله های نقدی سازمان ملل متحد و حدود 2 میلیارد دلار حواله، افزایش قابل توجه 27% را در برابر دلار آمریکایی تجربه کرد. و گفته این بانک این افزایش باها کسر تجاری حدود 3.5 میلیارد دلاری را جبران کرد که منجر به افزایش دلار در بازار محلی ارز و در نتیجه تقویت ارزش افغانی شد. بر اساس این گزارش، افزایش باهای افغانی در برابر دلار آمریکایی به کاهش تورم، ارزان‌تر شدن واردات و کاهش تقاضا در افغانستان کمک کرده است. طالبان برای ثبات ارزش افغانی هر از گاهی ارز خارجی و عمدتاً دلار را به بازار لیلام می‌کنند. والی هرات در سفری به منطقه روزنک از روند پیشرفت کار خط آهن خواف هرات بازدید کرد. شیخ نور احمد اسلامجار والی هرات در این سفر با مسئولین خط آهن خواف هرات در ایستگاه روزنک دیدار و از پیشرفت کار باقی مانده آن در داخل خاک ایران نیز اطمینان حاصل کرد. مسئولین خط آهن در این دیدار گفتند که روند کار خط آهن به صورت شبانه روزی جریان دارد و کار ساخت گمرک در ایستگاه روزنک هم تکمیل شده است. گفتنیست با بهره برداری کامل از خط آهن خواف هرات، مصارف انتقال مسافران و کالاهای تجارتی تا سقف 50% کاهش خواهد یافت. اداره احصائیه و معلومات طالبان جمعیت افغانستان را حدود 34.9 میلیون نفر اعلام کرد. سخنگوی اداره احصائیه و معلومات طالبان گفته است بر اساس تخمین 51% جمعیت افغانستان را مردان و 49% را زنان تشکیل می‌دهند. محمد حلیم رافع افسود طالبان برای سرشماری دقیق جمعیت کشور بودجه لازم را در اختیار ندارند و در این زمینه در حال کار روی یک برنامه جدید هستند. افغانستان از معدود کشورهایی است که از دهها پیش سرشماری کامل جمعیت در آن اجرا نشده است. ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش برف و باران نسبتاً شدید و جاری شدن سیل در 19 ولایت این کشور هشدار داده است. بنابر اعلام هواشناسی افغانستان، امروز دوشنبه 21 اُحد و فردا در ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، اروزگان، غزنی، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، جازجان، بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان، بدخشان و تخار بارش برف و باران پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی ها ارتفاع برف از 15 تا 40 سانتی متر و ارتفاع و مقدار بارش باران هم بین 15 تا 40 میلی متر خواهد بود. مقامات محلی طالبان میگویند که گذرگاه ترخم بار دیگر برای بیماران افغانستانی بدون ویزا بسته شده است. مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفته است که پاکستانی ها این گذرگاه را از روز یکشنبه 20 اُحد بستند. قریشی بدلون افسود تا کنون دلیل بستن این گذرگاه مشخص نشده است. بسته شدن دوباره مرز ترخم برای بیمارانی که باید برای درمان به پاکستان بروند مشکلات زیادی ایجاد کرده است. نزدیک به 2 ماه پیش نیز پاکستان گذرگاه ترخم را برای بیماران افغانستانی بدون ویزا بسته بود. ملا محمد حسن آخوند رئیس کابینه طالبان در پیامی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان وقایع غزه را داغ سیاه بر جبین تاریخ بشریت خوانده و پایان دادن به ظلم و وحشت افکنی رژیم صهیونیستی را خواستار شده است. ملا محمد حسن آخوند در این پیام گفته است ماه مبارک رمضان امسال در حالی فرا می رسد که فلسطین با عنوان بخش جدا ناپذیر جهان اسلام به ویژه غزه مورد ظلم و وحشت شدید متجاوزان صهیونیست قرار دارد و جهان با چشمان باز نظاره‌گر آن هستند. رئیس کابینه طالبان تاکید کرده است کشورهایی که برای این ظلم راه را هموار کردند و یا برای جلوگیری از آن تلاش واقعی نمی کنند شرکای جرم اشغالگران صهیونیستی هستند. او در ادامه این پیام از جامعه جهانی به ویژه سازمانهای بین المللی و کشورهای اسلامی خواسته است که به مسئولیتشان برای پایان دادن به این ظلم عمل کنند و به حمایت و دستگیری از مسلمانان مظلوم غزه بشتابند. این مقام طالبان همچنین با بیان اینکه ماه رمضان با خود پیام همدردی و صله رحم دارد از مردم افغانستان خواسته است که در این ماه به مسلمانهای تهیدست و فقیر کمک کنند. محمد حسن آخوند همچنین با اشاره به وضعیت بازار در آستانه ماه مبارک رمضان افزوده است. با فرا رسیدن این ماه شماری از افراد فرصت طلب در بازارها قیمت مواد خوراک را افزایش دادن حالان که رمضان ماه شفقت و ترحم است. وی از مسئولان حکومتی خواسته است برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بر بازار نظارت جدی داشته باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران کمک رسانی آمریکا به مردم فلسطین را نمایش مضحک توصیف و تاکید کرد با این اقدامات دیدگاه افکار عمومی دنیا نسبت به رویکرد جنگ طلبانه آمریکا تغییر نخواهد کرد. ناصر کنانی چافی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران با تبریک فرارسیدن ماه رمضان گفت دولت آمریکا برای توجیه سیاست جنگ طلبانه خود در کنار رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند، اما دیدگاه افکار عمومی دنیا نسبت به رویکرد جنگ طلبانه آمریکا تغییر نخواهد کرد. وی با بیان اینکه دولت آمریکا می‌تواند مانع استمرار جنگ در غزه شود اضافه کرد در سایه اقدامات آمریکا و حمایت تمام عیار سیاسی و تسلیحاتی و استفاده افراطی دولت واشنگتن از حق وتو در سازمان ملل شاهد بودیم که این سازمان هم از حفظ صلح در منطقه باز ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تصریح کرد انتظار این بود که سازمان همکاری اسلامی با توجه به ظرفیت گسترده‌ای که در اختیار دارد برای توقف جنایات در فلسطین اقدامی جدی کند. کنعانی ابراز امیدواری کرد با آغاز ماه مبارک رمضان و با انسجام بیشتر مسلمانان شاهد تغییر وضعیت اسفناک مردم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی باشیم. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اعطای نشان فتح به فرماندهان کل ارتش و سپاه پاسداران. مجاهد: دولت آینده پاکستان مشکلات روابط با کابل را حل کند. و بانک جهانی: ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی کاهش یافته است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. مقامات در اداره محلی ولایت هرات از اجرای شدن دست کم 177 پروژه نیمه انکشافی با هزینه بالغ بر 300 میلیون افغانی در 18 ماه اخیر خبر دادند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی از شهر هرات.
مقام‌ها در اداره محلی ولایت هرات از اجرای شدن دستکم 177 پروژه نیمه انکشافی با هزینه بالغ بر 300 میلیون افغانی در 18 ماه اخیر خبر دادند. این پروژه ها که عمدتاً شامل ساخت دیوارهای استنادی، ساخت سرک، اعمار پل و پلچک و پاکاری کانال های آب می باشد، زیر نام معیشت اجتماعی در دو ولسوالی زندجان و کوهسان ولایت هرات تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شده است. بصیر احمد مسعودی، رئیس دفتر CHA در ولایت هرات، با بیان این که هزینه ساخت این پروژه ها از سوی بانک جهانی تمویل شده، گفت در این پروژه ها دست کم 20 هزار نفر شامل کار روزانه شده بودند. مسعودی تصریح کرد اجرای این پروژه ها در شرایط فعلی از یک سو باعث رونق اقتصادی و توسعه روستایی می شود و از جانب دیگر زمینه کار و شغل برای صدها تن از روستانشینان فراهم می گردد.
برنامه معیشت اجتماعی برای 56 شورا در ولسوالی کوسان، 63 شورا در ولسوالی زندجان و 71 سایت شهری در طول مدت 18 ماه تطبیق شد که در این ولسوالی ها و برنامه شهری بیشتر از 20 هزار نفر مشغول کار شدند.
در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، از برنامه‌های توسعه شهر و روستا با اجرای پروژه‌های آمار منفعه خبر داده و اظهار داشت بیش از 80% از پروژه‌های انکشافی ولایت هرات در سال جاری به پایه اکمال رسیده است. والی هرات خاطرنشان کرد سعی و تلاش اداره محلی این ولایت به منظور ایجاد کار و شغل برای شهروندان چه در نواحی شهری و چه مناطق روستایی متمرکز می‌باشد. این مقام اداره محلی هرات همچنان گفت امنیت حاکم در کشور زمینه انجام چنین پروژه های کلان بازسازی و انکشافی را مساعد کرده است.
امارت اسلامی افغانستان اصلا توجه زیاد خود را فعلا به اقتصاد ملت و کشور قرار داده، در رأس جناب امیر المؤمنین صاحب و نماینده خاصی هم در مسائل اقتصادی که جناب ملا برادر خان حفیظ الله رئیس کمیسیون اقتصادی می باشند، توجه بسیار خاصی به پروژه اقتصادی افغانستان.
از سوی دیگر مسئولان اداره انکشاف دهات ولایت هرات اجرای شدن موفقانه این پروژه ها را در توسعه خدمات روستایی و جلب توجه مؤسسه های بین المللی به منظور آغاز کار و تداوم همکاری هایشان در بخش بازسازی و انجام پروژه های زیربنایی مؤثر می دانند. مولوی عبدالسلام هجرت، رئیس اداره انکشاف دهات ولایت هرات، در این باره گفت
هرات ولایت بنون سولسوالی که
پروژه هایی که در 19 ولسوالی ولایت هرات یا کار آن آغاز شده و یا نیمه کار بوده به پایه اکمال رسیده و عمدتاً به بهره برداری سپرده شدند. در تمامی بخش های هرات پروژه باقی نمانده که نیمه کار باشد و کار آن به سال آینده محول شده باشد. برخی از ساکنان این روستاها در حالی که از اجرای شدن این پروژه ها در محل زندگیشان خرسند هستند، اما میگویند هنوز همه مشکلات از سر راه برداشته نشده و مسئولان حکومتی باید برای رفع چالش های موجود اقدامات اساسی را روی دست بگیرند. این شمار از مردم که در روستاهای دورافتاده ولسوالی های زندجان و
با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه سرویس خبری با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah
قبول باشه طاعات عبادات و نیایش های شما عزیزان و درگاه حضرت حق. انشاءالله ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. دعوت میکنم به ادامه گزارش ارسالی همکاران فیض احمد محمدی از هرات در رابطه با بحث اجرایی شدن پروژه های نیمه انکشافی در این ولایت توجه بفرمایید.
مولوی عبدالسلام هجرت رئیس اداره انکشاف دهات ولایت هرات در این باره گفت:
در هرات ولایت با 9 ولسوالی که آغا
پروژه هایی که در 19 ولسوالی ولایت هرات یا کار آن آغاز شده و یا نیمه کار بوده به پایه اکمال رسیده و عمدتاً به بهره برداری سپرده شدند. در تمامی بخش های هرات پروژه باقی نمانده که نیمه کار باشد و کار آن به سال آینده محول شده باشد. برخی از ساکنان این روستاها در حالی که از اجرای شدن این پروژه ها در محل زندگیشان خرسند هستند، اما میگویند هنوز همه مشکلات از سر راه برداشته نشده و مسئولان حکومتی باید برای رفع چالش‌های موجود اقدامات اساسی را روی دست بگیرند. این شمار از مردم که در روستاهای دورافتاده ولسوالی‌های زندجان و کوهسان زندگی می‌کنند میگویند این مناطق از آب صحی آشامیدنی محروم هستند و مردم مجبور هستند برای تهیه آب مورد نیاز کیلومترها راه را طی کنند.
پروژه با ما کمک بسیار بکرده، فقط به یک چیز ما ضرورت داریم، از آب، از مکتب، از کلینیک، از آنتن، از اینا ما محرومی، فقط به اینا با ما رسیدگی نشده.
کارشناسان امور اجتماعی ایجاد و راه اندازی چنین پروژه های بازسازی و توسعه روستایی را نیاز اولیه مردم می دانند و می گویند چندین دهه جنگ و بحران در کشور باعث شده که روستاها و برخی مناطق شهری از توسعه و انکشاف باز بمانند و کمتر به این مناطق توجه شده است. این آگاهان مسائل اجتماعی امنیت به وجود آمده را فرصت مناسبی می دانند تا زمینه های انجام برنامه های اقتصادی و انکشافی در هرات و سایر مناطق افغانستان مساعد گردد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
آصف علی زرداری نامزد مشترک جناح ائتلافی پاکستان با رأی نمایندگان مجلس سنا ملی و ایالتی این کشور به عنوان 14th رئیس جمهوری پاکستان انتخاب شد. در این انتخابات آصف علی زرداری به عنوان نماینده مجلس ملی و رهبر حزب مردم از سوی احزاب متحد دولت با محمود خان چگزی از جناح مخالف رقابت کردند و زرداری با کسب 255 رأی در برابر 119 رأی به پیروزی رسید. در حالی است که حزب تحریک انصاف عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض مجدد به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان مدعی غیرقانونی بودن روند انتخاب تعیین رئیس جمهوری شد. در این ارتباط همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با پیر محمد ملازهی از تحلیلگران و آگاهان مسائل شبه‌قاره.
جناب آقای ملازی، بحث انتخابات پاکستان هست و انتخاب رئیس جمهور جدید پاکستان، با توجه به اینکه آقای ابراهیم رئیسی هم تبریک گفته انتخاب آقای زرداری رو به عنوان رئیس جمهور پاکستان، میخواستم در ابتدا با توجه به اینکه ما چندی قبل هم انتخابات سراسری در پاکستان رو داشتیم که بحث انتخاب صدر اعظم نخست وزیر در پاکستان و آقای شهباز شریف انتخاب شد، اکنونم که آقای زرداری به عنوان رئیس جمهور جدید پاکستان انتخاب شده، میخواستم نظر و دیدگاه شما رو در خصوص انتخابات پاکستان بدانم که گفته میشه یکی از پیچیده ترین انتخابات شاید در جهان باشه. بفرمایید.
ببینید، واقعیتش اینه که انتخاباتی که برگزار شد، در واقع این انتخابات بعد از اون مد نظر قرار گرفت که دولت قبلی آقای عمران خان و حزب انصاف با ارتش دچار مشکل شده بود و به نوعی در واقع تحت تاثیر اون روندهایی که پیش اومد از کار برکنار شد. بعدم که خود عمران خان دستگیر کردن و الان در زندان بسن میبره، حزب تحریک انصافش هم اجازه نیافت در انتخابات شرکت کنه. بنابراین طرفدارای حزب انصاف به شکل صدا مستقل در انتخابات شرکت کردن و بیشترین رأی هم به دست آوردن، حدود 101 کرسی رو در واقع به دست آوردن، در حالی که حزب مسلمیک نواز و حزب مردم به اصطلاح پاکستان، اینا که دو تا حزب اصلی هستن، تعداد رایاشون وارد کمتر از رای اون مستقل ها بود. با این حال شرایط به گونه ای پیش رفت که ارتش در واقع هدایت کرد مسئله رو به طرف این که دو تا حزب اصلی یعنی حزب مردم و حزب مسلمک نواز با هم ائتلاف کنن، یک دولت ائتلافی تشکیل میشه که بر اساس اون به صلاح پیش بینی هایی که شده بود و توافق هایی که صورت گرفته بود، آقای شهباز شریف برادر کوچکتر نواز شریف که قبلا نخست وزیر موقت شده بود و پیش از اون هم ریاست دولت ایالتی پنجاب در اختیار داشت، به عنوان نخست وزیر تعیین شد و با آقای زرداری، آصف علی زرداری، به عنوان رئیس جمهور مد نظر قرار گرفت. یعنی توافق به این صورت بود که نخست وزیری از طرف حزب مسلمیک باشه ولی رئیس جمهوری از طرف حزب مردم باشه. این سازشی بود که بین این دو تا حزب صورت گرفت. الان هم نخست وزیر تعیین شده، آقای شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان رای اعتماد گرفته از پارلمان و هم آقای آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور تعیین شده و الان دیگه ساختار قدرت حزبی تقریبا تکمیل هست و دولتی به صلاح قانونی هست تا اینکه به صلاح ببینیم در آینده چی پیش خواهد آمد. علال قاعده اگر هیچ اتفاقی نیفته تو این فاصله 5 سال این دولت مهلت داره به لحاظ قانونی که به قدرت ادامه بده و کشور را اداره کنه. منتها حقیقتش اینه که 2-3 تا مشکل اساسی این دولت باش روبرو هست. یکی مشکل سیاسیه و اینکه آقای عمران خان در زندان داره مقاومت میکنه، طرفداراش هم الان وارد مجلس شدن، حدود 101 کرسی دارن. اونا الان به عنوان حزب اقلیت میتونن به صلاح مشکلاتی رو برای طرح‌ها و به صلاح لایحه‌هایی که مد نظر دولت هست که به تصویب برسن در اونجا به صلاح مشکل ساز باشن. به حداقل اگر نتونن مشکل جدی ایجاد کنن ولی بحثا توی این رابطه وجود خواهد داشت. مسئله دوم بحث امنیتی هست و اینکه ارتش پاکستان الان هم در ایالت بلوچستان با گروه های رادیکال جدای طلب بلوچ رو گروه هست و هم در مناطق قبایلی و خیبر پختونخوا با تحریک طالبان پاکستان رو گروه هست که به دنبال اینه که پاکستان رو تبدیل به خلافت بکنن و جزی از داعش در بیارن. در کنار این دوتا مشکل اقتصادی هم وجود دارد. اقتصاد پاکستان ورشکسته است. الان ذخایر ارزش به شدت پایینه و نیازمند کمک های بین الملل هست. دولت نواز شریف انتظار داره که از طرف امریکایی‌ها که قبلا کمک هاشون رو کاهش دادن یا قطع کردن اون کمک ها در مرتبه برقرار بشه و امریکایی‌ها اجازه بدن که پاکستان بتونه وام کلانی از صندوق بین الملل پول و بانک جهانی دریافت بکنه که بتونن مشکلات اقتصادی رو تحدی پاسخ بدن. مجموعه این شرایط دولت و به نظر من دولت جدید آقای شهباز شریف و آقای آصف علی زرداری رو در حالت آسیب‌پذیری نگاه خواهد داشت.
جناب آقای ملازی، آمدن این دو چهره یعنی شهباز شریف به عنوان صدر اعظم یا نخست وزیر و آقای زرداری به عنوان رئیس جمهور چه تأثیری بر روابط با افغانستان خواهد گذاشت؟ چالش‌هایی که در روابط افغانستان با حکومت موقت پاکستان به وجود آمد و بسیار هم پرتنش بود به نظر شما مرتفع میشه یا اینکه روند قبلی در پیش گرفته خواهد شد؟
نه، حقیقت چه بخواهید سیاست خارجی پاکستان در ارتباط با افغانستان ارتش تعیین میکنه نه دولت حزبی. دولت حزبی تو این زمینه‌ها خیلی نقش نداره، نقش مجری داره ولی دستور و ختمش و ارتش تعیین میکنه. بنابراین خیلی نمیشه گفت که دولت جدید آقای شهباز شریف و آقای آصف علی زرداری بتونن در ارتباط با افغانستان یه سیاست جدیدی رو در پیش بگیرن، هرچند که به لحاظ نظری اینطوری به نظر میرسه که دولت جدید نیاز داره که مناسباتشو با افغانستان به صلاح هم افغانستان هم هندوستان بهبود بخشه و از حالت تنش بیاره بیرون. این یه واقعیته. منتها اینکه تا چه اندازه دستشون باز باشه که بتونن طرحهای خودشون عملی بکنن، به نظرم این بستگی داره به اینکه موضع ارتش در ارتباط با افغانستان چه باشه. چون حقیقتش اینه که ارتش پاکستان الان با تحریک طالبان درگیره و ادعایش هم اینه که تحریک طالبان رهبران شو در خاک افغانستان مستقرن و ادعا دارن که اینا رو باید بیرون کنه دولت طالبان، امارت طالبان، به تحویل مثلا ارتش پاکستان بده و پایگاه هاشون رو منحل بکنه. این یه مسئله پیچیده ایه که به نظر من به سادگی نیست، برای اینکه اون اهدافی که پاکستانی ها دارن در واقع اینه که خط دیوراند و به عنوان خط مرزی رسمی بین دو تا کشور طالبان بپذیرن، که تا کنون طالبان از خودشون تمایلی در این رابطه نشون ندادن، به دلیل اینکه اینا معتقدن که اون خط دیوراند که در زمان امیر عبدالرحمن خان و دولت استعماری انگلیس اون زمان مثلا مدت توافق قرار گرفته، مدتش اولا 100 ساله بوده که تمام شده، ثانیا مناطقی که از افغانستان جدا شدن و به هند بریتانیا اون زمان پیوستن که الان بعد از استقلال به پاکستان پیوند خوردن، اونا رو باید پاکستانی ها پس بدن، که این ادعای خیلی بزرگی که برای پاکستان اصلا غیر قابل قبول به نظر میرسه. چون سه تا منطقه مهم وجود داره، یکی ایالت خیبر پختونخوا هست، یکی مناطق هفتگانه قبیلی هست، یکی ایالت بلوچستان هست، که مجموعه اینا بیش از 50% از خاک مثلا پاکستان تشکیل میدن. بنابراین مشکل یک مشکل پیچیده تاریخی و سرزمینیه که به این سادگی ها نمیشه راه حل معقول برای اون پیدا کرد، بخصوص دولتی که خودش به دولت شکننده هست و معلوم نیست که بتونه 5 سال آینده رو در قدرت باقی بمونه و مناسباتش با ارتش چطوری تنظیم بشه. بنابراین من فکر میکنم که مشکل افغانستان و روابطش با پاکستان رو باید در یک بود تاریخی دید در ارتباط با خط مرزی دوران و به این نتیجه رسید که دولت آقای شهباز شریف خیلی دستش باز نیست که با این مسئله برخورد بکنه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی باید یادآور شوم که از فردا تا پایان ماه حوت سال جاری بخش خبری ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان رادیو دایی را به دلیل همزمانی با زمان افطار و اذان مغرب به افق کابل در ساعت 18:30 به وقت افغانستان خواهید شنید و خبر ساعت 19:30 به وقت افغانستان هم تا آغاز سال نو 1403 هجری خورشیدی هم پخش نخواهد شد. خب به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزومندیم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
مشهد مقدس.
صدای همدلی و همزبانی.
قدر رو سر کنید شب را سحر کنید، غم دنیا از سر بدر کنید.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او
و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در برنامه امروز گنج سعادت در ادامه مبحث امامت، سیره حکومتی امام علی علیه السلام را دنبال میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. موضوعات مورد بحث درباره حکومت‌ها این است که رهبران و زمامداران با چه نگاهی به مردم و افراد تحت حاکمیت خود می‌نگرند. آیا حکومت ساختاری جدا از مردم و مالک و صاحب اختیار آنهاست، یا اینکه مردم در واقع صاحبان حقند و حکومت وکیل و نماینده ایشان است؟ در سیره حکومتی امام علی علیه السلام، حاکم و زمامدار به عنوان وکیل مردم تدبیر امور را در دست دارد و مردم در حکومت از حقوق فراوانی برخوردارند. به همین دلیل از تدابیر علی علیه السلام این بود که برنامه ها و تصمیمات حکومتی را به صورت علنی اعلام می کرد. او مردم را در جریان تصمیمات مهم قرار می داد و این را حق مردم و لازمه مشارکت آنها در امور حکومت می دانست. در دیدگاه امام علی علیه السلام، تنها استثنایی که موجب مخفی نگه داشتن برخی تصمیمات حکومت می شد، تدابیر مربوط به مقابله با دشمنان و تأمین امنیت جامعه بود. ایشان در سخنی می فرماید: بدانید حق شما بر من این است که رازی را از شما پوشیده ندارم و جز در مورد جنگ. امام علی علیه السلام در اداره حکومت راه پرسش و استیضاح را برای مردم باز می‌گذاشت و هیچ عذر و بهانه‌ای برای دست‌اندرکاران باقی نمی‌گذاشت که تصمیمات خود را محرمانه تلقی و از مردم پنهان کنند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، از آنجا که زمامداران و کارگزاران وکلای توده‌های مردم هستند، این حق مردم است که بر عملکرد وکلای خود نظارت کرده و در مورد اقدامات آنها توضیح بخواهند. کارگزاران نیز موظفند که سوالات مردم را پاسخ گفته و آنها را در جریان تصمیمات خود قرار دهند. فرهنگ پاسخگویی مسئولان به مردم خود موجب می شود که نظارت دقیق تری بر رفتار و عملکرد کارگزاران حکومت صورت گیرد.
چرا که اگر مسئولی احساس کند چشمان تیزبین مردم نظارگر او هستند، تا جایی ممکن در انجام وظیفه کوتاهی نمی کند. از طرفی پاسخگویی کارگزاران زمینه رضایتمندی و اعتماد عموم مردم را فراهم می کند و از رواج شایعات نادرست و بدگمانی مردم نسبت به حکومت می کاهد. در این رابطه علی علیه السلام در نامش به مالک اشتر می نویسد: هرگاه رعیت بر تو بدگمان شود، عذر خیش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار بدبینی آنها را برطرف ساز.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوبارانی آدمان با.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید.
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند. این حدیث نبوی را نشنیده اید؟ من کنت مولا هازا ویون مولا.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنی. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
علی خلیفه باشد، املاک قسمی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند، پسر ابی طالب باز خواست می کند که از کجا آورده.
استفاده شخصی از امکانات عمومی ممنوع.
حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال می‌سوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن.
سرعت عمل معطل نمی‌کرد. به مجرد این که تشخیص میداد که باید این اقدام رو کرد، حرکت طبیعین حقایق رو برای مردم بیان میکرد. شما خطبه‌های نهج‌البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش طبیعین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت. نهج‌البلاغه بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوریست. در همه اینها تبیین میکند حقایق را.
ای مردم، به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و کسانی را به جا گذاشت، برای دشمنانتان زیان بیشتر داشت.
در عمل به حق بیباک بود، ملاحظه. در عمل به عدل بیباک بود، ملاحظه. رو در بایستی در زندگی امیرالمومنین نبود.
خب علی جان، توفه ای که چشم علی برادرت روشن کند.
مسئله هدایت جامعه به تقوا در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه ایست که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا. تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی.
علاوه بر نظارت عمومی، امام علی علیه السلام یک سیستم نظارتی ایجاد کرده بود که از افراد درستکار و مورد اعتماد تشکیل شده بود. وظیفه آنها تحقیق و بازرسی از عملکرد والیان بود. آن حضرت در این مورد به مالک اشتر می نویسد: رفتار آنها را بررسی کن و ماموران مخفی راستگو و وفا پیشه بر ایشان بگمار. مراقبت و بازرسی پنهانی تو سبب می شود که آنها به امانتداری و مهربانی با رعیت ترغیب شوند. البته هرگاه امام علی علیه السلام از طریق بازرسی های آشکار و نهان با کوتاهی در انجام وظیفه، تخلف یا جرمی از سوی کارگزاران حکومت مواجه می شد، با جدیت و قاطعیت با متخلفان برخورد می کرد. روزی به آن حضرت گزارش رسید که عثمان ابن حنیف استاندار بصره در یک مهمانی اشرافی شرکت کرده است و قصد جلب رضایت ثروتمندان بصره را دارد. امام علی علیه السلام ضمن نامی توبیخ‌آمیز خطاب به عثمان ابن حنیف نوشت: پسر حنیف، به من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره تو را برخانی خوانده است و تو بدانجا شتافته ای. خوردنی های نیکو برایت آورده و پی در پی کاسه ها نزد تو نهادند. گمان نمی کردم تو مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندشان را به جفا می رانند و بی نیازان را فرا می خوانند. بدان که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده بسنده کرده است و دو قرص نان را غذای خیش نموده. هرچند که شما چنین نتوانید کرد، اما در پارسایی و تلاش و پاکدامنی و درستی مرا یاری کنید. در این نامه امام علی علیه السلام نکات اخلاقی ارزشمندی را به استاندارش گوشزد می کند تا او از راه راست نلغزد و راه و روش پیشوایش را سرمشق زندگی خود قرار دهد. از ابداعات علی علیه السلام این بود که نهادی را برای رفع مظالم و رسیدگی به شکایات پایه‌گذاری کرد. آن حضرت مرکزی به نام دیوان مظالم تشکیل داد که وظیفه آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم و اقامه داوری بود. در این مرکز دادرسی به دعاوی مردم از جمله شکایات آنها علیه کارگزاران دولتی رسیدگی می شد. به علاوه امام محلی را برای شکایات مردم در نظر گرفته بود که شکایت نامه های خود را برای رسیدگی در آن قرار دهند. آن حضرت خود شخصا نامه ها و شکایات را مورد مطالعه قرار می داد تا حق کسی ضایع نشود. با کنکاش در شیوه حکومتی علی علیه السلام موارد فراوانی را مشاهده می کنیم که آن حضرت به حقوق مردم توجه ویژه نشان می دهد و کارگزاران حکومت را از زورگویی و اجحاف و ظلم بر مردم برحذر می دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. این آخرین برنامه از گنج سعادت بود که در سال 1402 تقدیم حضور شما عزیزان شد. با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش رو داریم، در این ماه برنامه گنج سعادت پخش نمیشه. انشالله در سال جدید و بعد از ماه مبارک رمضان با ادامه مجموع برنامه گنج سعادت در خدمت شما خواهیم